انعكاس
انعكاس انعكاس.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز هفتم اسد سال 1397 خورشیدی بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات روز افغانستان. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. نشست مشترک احزاب سیاسی، جامعه بین المللی و دولت افغانستان در مورد برگزاری انتخابات. و مخالفت ریاست اجرایی دولت افغانستان با صدور تذکره‌های الکترونیکی در این کشور. خب شنوندگان عزیز، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. امید داریم که تا پایان برنامه فرصت داشته باشید که ما را یاری بفرمایید. نخستین جلسه کمیته مشترک چهار جانبه متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی، کمیسیون‌های انتخاباتی، جامعه بین‌المللی و حکومت افغانستان بر اساس هدایت اشرف غنی رئیس جمهور این کشور به هدف ارزیابی طرح احزاب سیاسی در مورد انتخابات در کابل برگزار شد. سرور دانش معاون اول رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفته است که برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری خواست همه شهروندان افغانستان است و حکومت آماده است که این طرح را بررسی کند. نمایندگان احزاب سیاسی در این نشست خواستار تغییر نظام انتخاباتی و کارگیری از بایومتریک در روز رأی‌دهی و نظارت احزاب سیاسی بر روند انتخابات شدند. هفته پیش نیز شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی در یک نشست مشترک خواستار آوردن تغییرات در انتخابات شده بودند. آنها روند ثبت نام رای‌دهندگان را پرتقلب خواندند و اعلام کردند که این روند باید لغو شود. آمریکا در برنامه تازه خود در قبال افغانستان از نیروهای امنیتی افغان خواسته است تا از مناطق دوردست و کم جمعیت عقب نشینی کنند و برای تأمین امنیت شهرهای عمده بیشتر متمرکز شوند. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از منابع آمریکایی گزارش داد که این تصمیم از سوی اداره دونالد ترامپ اتخاذ شده و آن بخشی از استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان است. هرچند درباره این استراتژی جزئیات بیشتری ارائه نشده، اما در آن آمده است که نیروهای افغان از مناطق آسیب پذیر و به خاطر تمرکز بیشتر روی تأمین امنیت شهرهای عمده از مناطق دوردست عقب نشینی کنند. برنامه جدید آمریکا مبنی بر عقب نشینی نیروهای افغان از مناطق دوردست در حال ارائه می شود که دولت آمریکا برای طالبان و داعش هیچ جای امنی در نظر نگرفته بود. علت تغییر استراتژی آمریکا در قبال افغانستان چیست؟ این پرسشی بود که با وحید مژده کارشناس مسائل سیاسی در میان گذاشتم.
واقعا در افغانستان سردرگم شدند. اینا از یک طرف میخواهند که به جامعه جهانی و همچنان به متحدین خود و به ملت امریکا بگویند که در افغانستان اینا پیروز شدند، در افغانستان مشکلی ندارند. اما در این حال در عمل چنین نیست. جنرال های امریکایی با وجودی که از پیروزی سخن میگویند، مگر در عمل اینا با مشکلات بسیار زیادی مواجه است. این که یکی از خواستهای اصلی طالبان از امریکایی است که امریکایی‌ها باید تاریخ خروج نیروهای خود از افغانستان تعیین کنند و در این حال این هم از اونها خواستند که زمانی که مذاکرات صلح آغاز میشه، مذاکرات به منظور تأمین امنیت و صلح در افغانستان و آتش بس برقرار میشه، نیروهای خارجی باید با پایگاه‌های خود محدود شوند تا زمانی که تاریخ خروجشان میرسه و اونا از افغانستان خارج میشن. اینا خواستایی بوده که طالبان داشتن و به نظر میرسه که با تدریج آمریکایی‌ها به این نتیجه رسیدن که جنگ افغانستان پیروز نداره و نمیتونن در این جنگ اینا پیروز شون یا طالبان پیروز شون. بنابراین کوششون این است که از بعضی مناطق شاید عقب نشینی بکنن، اما ایران باید در نظر گرفت در بسیاری از مناطق دیگه نیروهای خارجی حضور ندارن، بلکه بیشتر عملیات‌ها از طریق هوا صورت میگیره اینا ناگهانی حمله میکنن، مثلا عملیات شبانه یا عملیاتی که بیشتر بمباران مناطق مختلف است. اما یک نکته بسیار عجیب در اینجا ای است که در این حالی که اینا صحبت از مذاکره با طالبان میکنن، در این حال میگن که ما با داعش سال نخواهیم کرد و گروه های تروریستی را سرکوب میکنیم. بتدریج به نظر میرسه که امریکایی ها سیاست که در قبال افغانستان دارن او را بازنگری میکنن و این بازنگری شاید هم بالاخره به نوعی شود که درگیری میان طالبا و داعش شدت پیدا کنه در افغانستان و اینا خودشان پای خود از افغانستان بیرون بکشن یا لااقل در پایگاه های خود محدود باشن. این برنامه بوده که از قبل هم داشتن، سال 2014 آقای اوباما می برنامه را داشت، افغانی ساختن جنگ افغانستان، که به نظر می رسه حالا هم همون برنامه هست که اعلان میشه. اما این که واقعا عملی خواهد شد یعنی این هم جای سوال داره، به خاطر که آمریکایی ها در صدد هستن که تعدادی از نیروهای تازه نفس به افغانستان بیارن و نیروهای را هم از افغانستان خارج کنن.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر روز شنبه با یما یاری وزیر فواید عامه این کشور دیدار و در روند چگونگی پیشرفت کار احداث جاده ها در این کشور و مصرف بودجه و برنامه های آینده این وزارت قرار گرفت. یاری در این دیدار در خصوص جاده کمربندی و پیشرفت کار جاده قیصر لامان گزارش داد و گفت که کار ساخت این جاده خوب پیش می رود و وزارت فواید عامه به صورت طولانی مدت بر جریان کار نظارت می کند. همچنین در این دیدار اشرف غنی ضمن قدردانی از کارکردهای وزارت فواید عامه گفت به دلیل اینکه جاده قیصر لامان جزء مهم کمربندی افغانستان است، احداث به موقع آن اهمیت خاصی دارد و باید از اجرای پروژه مذکور در زمان تعیین شده به مردم افغانستان اطمینان داده شود. دقایقی قبل گفتگویی داشتم با محترم سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل و کارشناس مسائل اقتصادی، و از وی درباره اهمیت این جاده بر وضعیت اقتصادی افغانستان پرسیدم.
خب البته روی این اهمیت این جاده شما تصوری این است که از گذشته تاریخی آرزوی مردم افغانستانی بود که یک شورای حلقوی در تمام افغانستان شکل بگیره و این ارتباطی ولایت شمال افغانستان با غرب و غرب جنوب با یک ارتباط تامین شود. متاسفانه در 16-17 سال اخیر این پروژه بسیار به کندی و تعلل پیش رفت، ولی مسیر کوتاهی که باقی مانده این هم با افت و خیزا و چالش های زیادی بود. کمپانی های قرارداد اجرا نمی کردن، فرار می کردن و همچنین فسادی ساختاری در نهادها و دستگاه های قرارداد کنندگان و هم دستگاه سیاسی. ما این جاده را در حقیقت به وقت زمانش این محقق نساخت و اعمار نشد. خب اهمیتش تامین ارتباط بین ولایات است به سرعت و سادگی، و این معنی که میتونه از ولایت شمال به غرب به سرعت رفت آمد صورت بگیره و انتقال کالا و تبادله و تجارت و توسعه روابط اجتماعی فرهنگی و همچنین ارتباطات اجتماعی اینا اهمیت بسیار حیاتی دارن و مسیر کوتاهی است از نظر ارتباطات شمال، مثلا ولایت فاریاب سمنگان با هرات، که خب البته این رابطه تاریخی هم است و از این نظر اهمیت اقتصاد اجتماعی فرهنگی دارد. اما از جانب دیگر یک نوع نگاه معطوف به اسلام تخریبی امی دیدگاه هم که این ارتباطات شکل نگیره هم در بعض محافل وجود داشته باشه. شاید هم کسانی فکر کردن که این راه موجود میشه که مسیرهای سنتی امیدار آسیب ببینه و دشمنان مردم افغان برای شکل گیری روابط مثلا اجتماعی افغانستان محدود باشه و ارتباطات تشکلی فرهنگ سازی و ملت شدن در رابطه با مسائل اقتصادی نارسایی های یا چالش های را ایجاد کنند. باور من است که در شرایط کنونی ایجاده باید در سالهای اولی همون در امنیتی که نسبتا در افغانستان بود بعد به سرعت احداث میشد که به باور من سالهای زایش شده است، ولی در حال حاضر این ادعا هم که به سرعت ساخته میشد بازم بسیار بسیار و کندی پیش رفت. به این معنی که سالهای طولانی این پروژه به موفقیت نرسید و در حال حاضر بالاخره باید نهایتاً زمان هم ایجاب میکنه که انجام بیاورد.
سازمان جهانی سیگار برای بازسازی افغانستان چندی قبل انتقاد بسیار سختی کرد از کار ساخت جاده‌های حلقه‌ای در شمال افغانستان و گفته بود که فساد گسترده اداری در این بخش وجود داره. برای هر کیلومتر جاده تا به حال 8 میلیون دلار هزینه برداشته. فکر میکنن چرا هیچ نظارتی از طرف دستگاه‌های مسئول وجود نداره که این همه فساد گسترده اداری در این بخش وجود داشته باشه؟
خب افغانستان خودش یک کشور فساد ساختاری در اینجا ریشه عمیق داره و جانب قرارداد‌کننده ملی و بین‌المللی همه اینا افرادی هستند که دستگاه های نظارت کننده بر اونا هیچ نوع قدرت و اعمال نفوذی ندارن. از این وقت اینا افراد و گروه های بسیار بسیار غیر مسئول هستند که این بالاتر از دستگاه های سیاسی و دستگاه های مدیریتی اینها اونا خودشان نقش دارن. اغلب قراردادها را یا کشورهایی که پاسخگو نیستن و دولت افغانستان در قطور انجام میدن و بالاخره بازم او ناتمام میمانه و فرار میکنن و بخش دیگه قراردادهایی که در مجموع جاده های افغانستان صورت میگیره تمام از او زورمندان نیستن که خودشان در دستگاه دولتی نفوذ دارن، نفوذی بسیار زیاد، وزرا هستن، والی هستن، وکلا هستن، زورمندا و قدرتمندایی هستن که یک سر یا زیاد در دستگاه دولتی و بطنی از زیاد در منافع جامعه و بسیار در زد و خورده و بسیار استفاده های غیر مشروع از دستگاه بسیار اقتصادی افغانستان. از وقت اینا یک بدنه با هم پیوسته هستن که از یک زیاد تغذیه میکنن. دولت افغانستان یک دولت شبکه‌ای است. دولت شبکه‌ای منافع متقابل داره و از این منافع در برابر همدیگر تمکین میکنن. نهادهای بیرونی هم خب در شرایطی که نظارت وجود نداشته باشه، پاسخگویی وجود نداشته باشه، مسلما از این خانه یغما سود میبرن. در حال حاضر سیگار و امثال هم اینا هم سالهای آخری به اصطلاح به ثمر رسیدن یا نرسیدن پروژه ها صدای خودشان به اصطلاح بلند کردن که جا در افغانستان این ساختارها ناقص است. مسلما همه میدانن که در یک دستگاهی که مبتنی بر به اصطلاح انتخابات تقلبی بلاغزد و بندهای نامشروع قدرت و شکل گیری منافع بسیار اختلاف های مقطعی باشه، طبیعی است که دستگاه هم با همین نارسایی های خود هم مدیریت های کلان سیاسی و اقتصادی را در حقیقت با همون ناتوانیش انجام میده. از این بابت در دولت افغانستان توانایی تطبیق پروژه های سیاسی اقتصادی اجتماعی خود را در سطح ملی و او اصالت و ارزش ها نداره.
خب همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. وزیر کشاورزی افغانستان در سفر به هرات از کمک این وزارتخانه به مرغداران این ولایت خبر داد. نصیر احمد درانی در نشستی با کشاورزان هرات گفت از مرغدارانی که از چیوی بیماری آنفولانزا آسیب دیده ان حمایت خواهد شد. وی تصریح کرد تا یک ماه آینده 150 هزار قطع مرغ میان مرغداران آسیب دیده توزیع می شود تا بخشی از خسارت این افراد جبران شود. خبر دیگری از ولایت هرات حاکی است که دولت افغانستان قرارداد ساخت بند پشتان در ولایت هرات را با یک شرکت داخلی به امضا رسانده است. همکنون همکارم جناب محمدی از هرات پشت خط تلفن است. جناب آقای محمدی، ما این روزها شاهد افتتاح چند طرح زیربنایی در ولایت هرات بودیم و به تازگی هم قرارداد ساخت بند پشتان در اطراف هرات میان دولت افغانستان و یک شرکت داخلی به امضا رسیده. درباره اهمیت این بند بیشتر توضیح بفرمایید.
سلام خدمت شما و شنونده های محترم برنامه انعکاس. این روزها خبرهای خوشی از غرب افغانستان الحمدلله داریم که حالا روز گذشته مثلا رئیس جمهور با هیئت همراهش به ولایت بادغیس رفته بود، اونجا شبکه برق ولایت بادغیس افتتاح کرد. وزیر صحت عامه افغانستان به هرات آمده و قرار شده چندین پروژه عمرانی در بخش صحت و حمایت از طفل و مادر افتتاح بکنه. امروز هم ما حضور وزیر زراعت و مالداری را در ولایت هرات داریم که قرار است که فرم‌های تحقیقاتی زراعتی را در بخش‌های مختلف هرات به بهره برداری برسونه. و خبر خوشی که شما هم کوتاه بهش اشاره کردین، امضای قراردادی هست که به منظور دیزاین و ساخت پروژه بند برق آبی و آبیاری پاشدان ولایت هرات به امضا رسیده. به ارزش 118 میلیون دلار این قرارداد روز گذشته امضا شده. این قرارداد توسط محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب با محمد ابراهیم نظری رئیس شرکت هیوادوال به امضا رسید. گفته شده که این پروژه در مدت 3 سال تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید. بر اساس گزارش ها که به دست ما رسیده با تکمیل این پروژه 13,000 جریب زمین کشاورزی آبیاری خواهد شد و همچنان 2 مگاوات برق هم تولید میشه. در هفته گذشته چندین وزیر کابینه آنگونه که قبلا هم اشاره کردم به هرات سفر کردند و توجه ویژه‌تری به ولایت‌های غرب افغانستان مبذول کردند. در میان آنها سرپرست وزارت انرژی و آب هم حضور داشت. او در سفرش به ولایت هرات خبر از امضای قرارداد ساخت این بند داده بود. بند آبی پاشتان در ولسوالی کروخ هرات موقعیت داره و در زمانی که محمد اسماعیل خان به عنوان وزیر انرژی و آب کشور بود قرارداد ساخت این بند امضا شده بود. اما با وجود کار ساخت این بند نه تنها که با پایان نرسیده بلکه متوقف شده بود و حالا بعضی از مسئولین دولتی و امنیتی هرات مشکلات تکنیکی را عنوان کردن و بعضا گفتن که حالا برخی از ناامنی ها هم در اطراف این بند وجود داشته که باعث شده قرارداد این بند امضا نشه و به پایه اکمال هم نرسه. سال گذشته هم ولسوالی کروخ هرات شاهد برگزاری یک مراسم ویژه‌ای بود در اونجا و تاکید شده بود که باید بند پاشتان به هر گونه ممکن ایجاد بشه تا اینکه خیلی از زمین‌های زراعتی که همین لحظه از نعمت آب بی‌بهره هستن اونا آبیاری بشه و بتوانن مردمی که اطراف در این بند زندگی میکنن از برق تولیدی 2 مگاواتی این بند هم به نفع خودشان استفاده بکنن. ما در ولسوالی چشت شریف در 108 کیلومتری شرق هرات هم بند سلما را داریم، بندی که توسط کشور هند ساخته شد و به بند دوستی افغان هند معروف شد. خب در روزی میلیون ها متر مکعب آب پشت سد سلما جمع‌آوری شده و گاهی هم این مقادیری از این آب به زمین های زراعتی فرستاده میشه، اما اعتراض های شدیدی هم از سوی باشندگان ولسوالی های مثل گلران، غوریان، زندجان و شهرک اسلام قلعه هم شنیده شده که آب کشاورزی به زمین های اونا نمیرسه و مشکلات بسیار زیادی هم از بس خشکسالی ها هم وجود داشته.
بله جناب محمدی، شما صحبت از بند سلما کردید. در حال حاضر ولسوالی های اطراف بند سلما و کشاورزان منطقه بسیار ناراضی به نظر میرسن و میگن که سالها منتظر بودن که بند سلما به بهره برداری برسه ولی گویا حالا هیچ سودی برای کشاورزان و مردم منطقه نداشته. چگونیه؟ چرا از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده؟ دلیلش چیست؟
شما دقیق است. ما گزارش های داشتیم مبنی بر اینکه خیلی از ساکنین ولایت هرات به خصوص کسایی که در ولسوالی های پشتون، زرغون، اومی، خب جلوتر اگر بیایم بخشی از ولسوالی های گذره انجیل، زندجان، غوریان، گلران حتی که از آب دریای هریرود استفاده میکردن به خاطر کشاورزی در زمین های زراعتی خودشان، اما اینک وقتی که سد سلما ساخته شد و به دلیلی که مدیریت خوبی در بخش توزیع آب دریای هریرود وجود نداشت این زمین های زراعتی همین لحظه خشکسالی های سخت رو تجربه میکنن و خیلی از کشاورزان دیگه نتوانستن اون درآمد هایی که از زمین های زراعتیشان به دست میآوردن به دست بیارن. این باعث شد که مردم و کشاورزان اعتراض بکنن، حتی در مقابل دفتر وادی هرات تجمع بکنن، جلسات رو در بین سنف خودشان دایر بکنن و بگن که به هر حال ایجاد سد سلما خب خیلی به نفع مردم زمینداری که در غرب افغانستان هستن نبوده.
بله بسیار تشکر جناب محمدی،
از شما هم سپاسگزار هستم که این فرصت فراهم شد.
همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. رئیس شورای خبرنگاران افغانستان اعلام کرد که دولت افغانستان از طریق برخورد با خبرنگاران برای سانسور رسانه‌ها تلاش می‌کند. وی پیش از این نیز شورای امنیت ملی افغانستان را بارها به تلاش برای اعمال نفوذ و سانسور رسانه‌ها در این کشور متهم کرده بود. فهیم دشتی رئیس اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان خاطر نشان کرد با وجود این که بارها از دولت افغانستان خواسته ایم تا از اهمال خشونت علیه خبرنگاران و رسانه ها خودداری کند، اما این روند همچنان ادامه دارد. این در حالی است که بر اساس قانون دسترسی به اطلاعات در افغانستان مقامات دولتی وظیفه دارند تا به مطالبات رسانه‌ها پاسخ دهند و بر روند اطلاع رسانی کمک کنند. درباره وضعیت فعلی خبرنگاران افغانستان گفتگویی داشتم با سمیع الله سیحون، روزنامه‌نگار و کارشناس امور رسانه‌ها که با هم می‌شنویم.
خبرنگاران از عدم دسترسی به معلومات اطلاعات گرفته تا سانسور، خودسانسوری و حتی خشونت‌هایی که علیه خبرنگاران صورت می‌گیرن، عالمی از دشواری‌هایی هستند که جامعه رسانه‌ای و خبرنگاری افغانستان با او روبروست. به دلیل تهدیدهای امنیتی و حضور افراد مسلح زورمند غیر مسئول، شمار زیاد از خبرنگاران مجبورند که دست به سانسور بزنند. خیلی از قضایا و مسائل کلانی که اجاب میکنه که بازتاب رسانه‌ای پیدا کنه، نمیتونن به اون مسائل بپردازن، چون اینجا تفنگدارای محلی حضور دارن، افراد زورمند هستن که زیر اینه خیزش های محلی، پلیس محلی، خب زیر برنامه وزارت امور داخله، زیر برنامه همین نظام موجود فعالیت میکنن و در جای خبرنگار موضوعی را بازتاب رسانه‌ای بده بهش بپردازه و به عنوان خبری یا گزارش کار بکنه، مورد تهدید قرار میگیره و جانش به خطر میفته. بین خبرنگار از یک طرف با خودسانسوری مواجه است به دلیل اون تهدیدهایی که در بیرون وجود داره و بحث خودسانسوری هم سطوح پایین‌تر تا سطوح بالاتر میدان‌های متفاوتی داره که خبرنگارا نمیتونن به خیلی از موارد بپردازن. و مثلا سانسور هم از بیرون توسط دستگاه‌های دولتی اجازه نمیدن به خیلی از مسائل پرداخته شه و محدودیت‌های وضع میکنن، اجازه نمیدن به خیلی از موارد در افغانستان بپردازن، با وجودی که چیزی دروغی به نام آزادی بیان آوردن، ولی محدودیت‌های را به صورت نظاممند و ساختاری توسط نهادهای دولتی واسه کردن که جامعه رسانه‌ای و کار خبرنگاری در افغانستان فضا را برش محدودتر بسازند.
یکی از مواردی که آقای فهیم دشتی به او اشاره کرده بود اعمال خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها هست. در این مورد در حال حاضر وضعیت خبرنگاران چگونه است؟
در مقایسه با سال‌های گذشته میزان خشونت علیه خبرنگارا به قوت تمام افزایش یافته است. از قتل خبرنگارا تا زخمی ساختن خبرنگارا، لاتکوب خبرنگارا در سطح افغانستان، این موارد نسبت به سال‌های گذشته افزایش به پیشینه داشته است. هنوز هم در بسیاری از ساحات و محلات دوردست و مناطق دوردستی که زیر کنترل دولت هست، شمار زیادی از افراد غیر مسئولی هستند که از مردم عشر جمع میکنن، زکات جمع‌آوری میکنن و از مردم مالیات خوب غیر قانونی گردآوری و جمع‌آوری میکنن. زمانی که خبرنگارا با پخش مطالب بپردازن، از سوی گروه‌های مسلح غیر مسئول مورد لاتکوب قرار میگیرن. حتی در پایتخت در مرکز افغانستان شماری از نهادهای وجود داره که به خاطر پخش و نشر یک گزارش با خبرنگاران پرخاش میکنن و مورد خشونت قرار میدن، لاتکوب میکنن.
جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی دولت افغانستان، گفت تذکرهای الکترونیک توزیع شده اعتبار ندارد و ما خواستار توقف این روند هستیم. وی اظهار داشت هنوز در این زمینه اجماعی وجود ندارد و تا همه بر این روند توافق نکنند، پروسه توزیع تذکرهای الکترونیک موفقیت آمیز نخواهد بود. معاون سخنگوی ریاست اجرایی افسود توزیع تذکرهای الکترونیک قطعا از نظر ما و همینطور اکثر مردم افغانستان و جریانهای سیاسی معتبر نیست و باید متوقف شود. از سوی دیگر روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس تصریح کرد که روند توزیع تذکرهای الکترونیکی ادامه خواهد یافت، زیرا طبق برنامه دولت تا 3 سال آینده تمام شهروندان افغانستان باید دارای تذکرهای الکترونیکی باشند. وی افسود از آن جایی که رئیس جمهور افغانستان نخستین تذکره الکترونیکی را دریافت کرده است، این تذکره ها از نظر قانونی معتبر است و کسانی که آن را فاقد اعتبار می دانند از طرف دولت با مشکل مواجه خواهند شد. بحث صدور تذکره های الکترونیکی یکی از موضوعات بحث برانگیز در افغانستان است. در همین رابطه گفتگویی داشتم با عبدالغفور ساجد، حقوقدان و کارشناس سیاسی، درباره چالش‌های موجود بر سر راه تذکره‌های الکترونیکی در افغانستان که با هم می‌شنویم.
بحثی تذکره یا شناسنامه الکترونیک همه در جریان هستند که در افغانستان از ملیت‌ها و اقوام مختلف زندگی میکنند. این سرزمین به نام سرزمینی اقلیت هاست، به نام سرزمینی اکثریت یک قوم خاص نیست. بنابراین شناسنامه الکترونیک فعلا با جنجال‌ها و بحث‌های زیادی همراه است. البته آنچه که اینجا خیلی بحث برانگیز شده در واژه افغان در شناسنامه هست که واژه افغان به لحاظ تاریخی رساننده نام قوم محترم پشتون ما در افغانستان است و البته یک واژه عمومی نیست که همگان خود را در زیر سایه این واژه در زیر چتر این واژه ببینند و تذکره را از آن خود بدانند و تذکره را اخذ بکنند و به عنوان معرفی هویتشان از او استفاده بکنند. در ما در جریان هستیم که قانون ثبت احوال نفوس در سال 1393 از سوی هر دو مجلس شورای ملی به تصویب رسید و خوشبختانه از طرف خود یمی رئیس جمهوری فعلی به نام اشرف غنی هم توشیح شد، ولی از این قانون استفاده ابزاری، استفاده سیاسی، استفاده قومی صورت گرفت. قانون به گروگان گرفته شد توسط اشرف غنی که خودی از این متهم به تبعیض، خودی از این متهم به امتیاز طلبی ها و بازی های سیاسی قومی شده که گو ناگاهی به اصال دامن میزنه و از عمل کرد و تعیینات و استخدامش هم در ادارات دولتی کاملا واضح و مبرهن است. خب رویم رفته وقتی که قانون تصویب شد، بعد صدور فرمان بالای قانون خود از این غیر قانونی است، خلاف قانون اساسی است که کار خلاف قانون از سوی اشرف غنی متاسفانه صورت گرفته که نمیتونه به عنوان نماد وحدت ملی و نماد یک شخص ملی را از خود به بیرون عرضه بکنه. خودی از این مبنا و اساس جنجال ها و منازعات یا به خیابان رفتن تعداد زیادی از مردم در ولایات مختلف که اونا برخلاف درج واژه افغان تظاهرات کردن به خیابان آمدن، اما هیچ وقتی از طرف حکومت فعلی به اونا گذاشته نشد و خوشبختانه از سوی دکتر عبدالله رئیس اجرائیه دولت افغانستان این عمل کرد رئیس جمهور مورد مخالفت قرار گرفت و این عمل مورد تایید قرار نداد، بلکه مخالفت خود را همان زمان اعلان کرد. اما ما شک و تردید دارم چون دکتر عبدالله آدمی ضعیفی است در عرصه عمل کرد سیاست افغانستان و نتوانست حقوق میلیون ها کسی را که به این آدم اعتماد کردن و به این آدم رای دادن و از حمایت کردن بگیره و ایستاد شود در برابر تک تازجا و دیکتاتوری اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری. از این خاطر ما شک و تردید دارم که آدم بتونه پای این مخالفت و پای تصمیمی را که فعلا گرفته یا در اوایل این موضوع گیری اعلان کرده بود ایستاد شود.
با توجه به اینکه این طرح در حال حاضر از طرف اداره ثبت احوال نفوس در حال اجرا هست و با توجه به اینکه خوب مخالفت های هم از طرف مقامات حکومتی و برخی از سران اقوام در این رابطه مطرح شده، شما آینده تر چگونه پیش بینی میکنن؟
اگر مردم و نمایندگان ما در پارلمان، این کسایی که غیر از قوم افغان و پشتون هستند، اگر اینها خاموش باشند و یا اعتراضی نداشته باشند یا به نوعی در معامله شریک شوند، دیگر این موضوع کاملا پایان یافته تلقی میشه، به خاطر از اینکه خود دکتر عبدالله افغان یا پشتون است و با توجه به مصاحبه که انجام داده بود گفت من یک افغان هستم، اما دیگران جنجال دارند، دیگران به توافق نرسیدن، به تفاهم نرسیدن، از این خاطر باید مشکل دیگران حل شود. خب بحثی است که مردم در رابطه با این موضوع خاموش نمیشینند، وکلای پارلمان هم کسایی که غیر پشتون هستند اونا هم خاموش نمینشینند، به تظاهرات خودشان، به اعتراضات خودشان و به موضوعگیری های خودشان ادامه میکنند، منتها زمینه‌ساز جنجال ها و به خیابان آمدن ها و اعتراضات و تظاهرات بیشتری خواهد بود. اما اگر حکومت فعلی باز هم با استفاده از نام اقوام، با استفاده از ابزاری سیاسی که از نام صورت میده، اگر دوباره بر مسند حکومت تکیه بزنه، این آقای غنی احتمال بیشتری توزیع این تذکیره میره و اما با مخالفت مردم افغانستان مواجه میشه، بخاطر از اینکه مردم امروز مردمی دوره پیش نیست، مردم چند سال پیش نیست، مردم امروز آگاه هست و پای هویت خود و شناسه خود ایستاد میشن و از این به صورت قاطع و تام دفاع خواهند کرد.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما خوبان شنونده هستیم با چند خبر از سایت های خبری. تیم ملی 15 سال افغانستان در چهارمین بازی خود ترکمنستان را با نتیجه سنگین شکست داد. این بازی که میان افغانستان و ترکمنستان روز گذشته در شهر تاشکند برگزار گردید، تیم ملی فوتبال 15 سال افغانستان توانست که ترکمنستان را 3-0 شکست دهد. رقابت‌های مرکز آسیا در جریان هفته گذشته در ولایت شهر تاشکند مرکز ازبکستان برگزار گردید که در آن شماری از کشورهای آسیایی به شمول افغانستان رقابت می‌کنند. تیم ملی کرکت افغانستان برای کسب آمادگی بیشتر در مسابقه با ایرلند راهی انگلستان شد. به نوشته کرکت بورد افغانستان، تیم ملی کرکت برای مسابقه در مقابل ایرلند و شرکت در اردوی آمادگی راهی انگلستان شده است. خوب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه انعکاس رسیدیم. تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدارتون.